استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
قربانی دیگر از جامعه مدنی افغانستان، این بار رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در کابل کشته شد. از پلیس کابل میپرسیم پایتخت چرا اینقدر ناامن شده؟ و در همین برنامه از درد دل خانواده های میشنویم که کودکانشان دچار سوء تغذیه شدند. سلام و روز بخیر. در استودیوی پیک رادیو آزادی من امید مرزبان میزبان شما هستم. با فهرست طولانی تر داشته های این برنامه تا لحظات بعد برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
سفارت امریکا در کابل حمله بر یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را محکوم کرده. نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان از محروم شدن میلیون ها کودک در از واکسین پولیو. و فعالان حقوق بشر خواهان تحقیق و نشر واقعیت در مورد کشته شدن کریم بلوچ شدند. تفصیل خبرها. راس ویلسون شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل حمله بر یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را محکوم نموده است. ویلسون ساعت پیش در صفحه تویترش نوشت که ایالات متحده این قتل را محکوم می کند. به نوشته وی، رشید یک مدافع فداکار دموکراسی بود و مرگ وی ضایعه بزرگ برای خانواده‌اش و تمام افغان هاست. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا صبح امروز در شهر کابل کشته شد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که آقای رشید و راننده وی امروز صبح در منطقه تنیکوت ناحیه هفتم امنیتی کابل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند.
محترم آقای رشید که با رانندهشان به طرف وظیفه روان بودند که سوی قصد قرار میگیرند، متاسفانه یادسته آقای رشید به شهادت رسیده و رانندهشان مجروح هستند. این قضیه به قضیه تروریستی است و تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
یوسف رشید در سالهای اخیر در بخش نظارت بر روند انتخابات فعالیت داشت. تا حال کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ناامنی به محروم شدن حدود 3 میلیون کودک از واکسین پولیو یا فلج انجامیده است. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت این کودکان در جریان کمپاین ماه دسامبر از دریافت واکسین بی بهره شدند.
در نظر بود در جریان کمپین 9,900,000 کودک واکسین شوند، اما متاسفانه حدود 3 میلیون کودک به خاطر ناامنی از دریافت واکسن بی بهره ماندند.
آقای ترکی این را نگفت. این کودکان عمدتاً در کدام مناطق از واکسین محروم شدند؟ او افزود که به زودی دور تازه کمپاین تطبیق واکسین پولیو در مناطق آغاز خواهد شد که کودکان واکسین را دریافت کردن نتوانستند. در سال 2020 میلادی از ثبت 54 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان گزارش شد. شمار واقعات این بیماری در سال 2019 در افغانستان 29 مورد بود. آل هم خبرهای از منطقه و جهان. فعالان حقوق بشر خواهان تحقیق و نشر واقعیت در مورد کشته شدن کریم بلوچ شدند. رئیس شعبه آسیا در سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال در یک اعلامیه روز دیروز در مورد کشته شدن کریم بلوچ اظهار تأسف عمیق کرد. در این اعلامیه که در توییتر امنستی انترنشنال نشر شده آمده که در مورد کشته شدن کریم بلوچ باید به صورت فوری تحقیقات آغاز شود و مجرمین به سزای اعمال خود برسند. کریم بلوچ که در کانادا زندگی می کرد یکی از فعالان حقوق بلوچ ها به شمار می رفت و در این راستا مبارزه می کرد. جسد وی روز 21 ماه دسامبر در تورنتوی کانادا پیدا شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ فرمان عفو 15 نفر را صادر کرد. در بین این افراد دو نفر که به اتهام دروغ گفتن به تحقیق کنندگان در رابطه با دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری پیشین آمریکا دستگیر شده بودند و دو عضو سابق کنگره این کشور شاملند. در بین کسانی که در فرمان رئیس جمهور ترامپ که دیروز صادر شد شاملند جورج پاپاد دو پولوس، یک همکار کمپاین رئیس جمهور ترامپ شامل است که به خاطر دروغ گفتن به FBI در سال 2017 مجرم شناخته شده بود. و خبر آخر که مقامات در فرانسه میگویند 3 افسر پلیس صبح امروز زمان در تیراندازی کشته شدند که در پاسخ به یک خشونت خانوادگی به محل رسیدند. در این حادثه یک پلیس دیگر زخمی شد. این افسران پلیس تلاش داشتند زن را نجات دهند که بعد از دعوا با شوهرش برای نجات جانش به بام منزلش بالا شده بود. این حادثه در قریه منطقه کوهستانی ماسیف رخ داد. مقامات گفتند تلاش ها برای ردیابی حمله کننده مزنون ادامه دارد و زن از سوی پلیس نجات داده شد. تارنوالان می گویند مرد 45 ساله مزنون در گذشته هم به جنجالی که با همسرش روی سرپرستی فرزندانش داشت مورد توجه قرار گرفته بود. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در کابل کشته شد. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. از پلیس کابل می‌پرسیم پایتخت چرا اینقدر ناامن شده؟
درست است که در بعض موارد کوتاهی صورت گرفته، ممکن خلایی وجود داشته، اما تیم امنیتی کابل شب روز به خاطر تأمین امنیت جان و مال مردم تلاش میکنند.
خانواده هایی که کودکانشان با سوء تغذی دچارند از درد دل خود میگویند.
شوه هم بومونده که ما باور که گوش نمونده، من سر بیشون گوشتیم که این دو خدا معلومه که من جگرم دود کرده.
رئیس جمهور آمریکا در آخرین روزهای کاریش 15 تن را عفو کرد، اما چرا؟ در همین برنامه خواهید شنید. نیمه دومین ساعت به برنامه کاروان زهر اختصاص دارد. با رادیو آزادی باشید. با سلام و عرض ادب، امید مرزبان هستم، میزبان شما در برنامه استودیوی پیک رادیو آزادی. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا امروز در کابل کشته شد. پلیس کابل میگوید یوسف رشید و رانندهش حوالی ساعت 8:45 صبح امروز در مربوطات ناحیه هفتم ساحه تنیکوت مورد سوء قصد قرار گرفتند. عبدالباقی رشید برادر او به رادیو آزادی گفت که یوسف رشید دقایق پس از زخمی شدن در شفاخانه جان باخت. همکارم جزئیات را از کابل دنبال کرده. با عرض سلام، تازه ترین ها چیست؟
خب سلام عرض میکنم. طوری که شما گفتین یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا در حمله افراد مسلح ناشناس امروز در ساحه چلستون کابل کشته شد. برادر او گفت که آقای رشید اول زخمی بود، دقایق پس از این رویداد او زمانی که به شفاخانه انتقال شد به اساس جراحات شدید در شفاخانه جان باخت. محمد نعیم ازغری مسئول برنامه های فیفا و همکار نزدیک یوسف رشید به رادیو آزادی در مورد این حادثه گفت.
آقای رشید از کتخانه خود برآمد، همراه دریورشان از سایه چلستون که خانه شان است، در مسیر راه امنیت خانه خود در فاصله یک تقریبا یک 10 دقیقه دور نشده بودند که در یک کمین مواجه شدند و مورد حسابات قرار گرفتند که در این حادثه دریورشان زخمی شدند و خود آقای رشید متاسفانه شهید شدند.
آقای ازغری اما گفت که پیش از این هیچ نوع تهدیدی به یوسف رشید نشده بود. یوسف رشید از 4 سال بیسو رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود و امروز قرار بود که در برنامه ائتلاف نظارت از روند صلح که او خود نیز عضو این ائتلاف بود شرکت کند. بله.
نهادهای امنیتی در این باره چی میگن؟ تلاش هایشان به کجا رسیده؟
خب طارق آریان سخنگوی وزارت داخله دقایق پیش با او مصاحبه داشت رادیو آزادی، با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای بازداشت عاملان قتل یوسف رشید ادامه دارد و این تلاش ها به گفته او بسیار شدید است. او گفت
آقای یوسف رشید توسط افراد ناشناس به شهادت رسید. پلیس و بخشای کشفی ماده ای راستا کار میکنن تا فاعلین قضیه را تثبیت کنن. یک عمل غیر انسانی و ضد بشری است. ما کار تحقیق خود دی راستا شدت بخشیدیم تا بتانیم عامل اصلی قضیه را هرچی زودتر شناسایی و بازداشت بکنیم.
تا حالا کسی یا گروه مسئولیت حمله بر یوسف رشید را بر عهده نگرفته است. بله،
چندین مورد هست در گذشته که جامعه مدنی افغانستان و رسانه‌های افغانستان هدف گرفته میشن. از نگرانی فعالین جامعه مدنی و رسانه‌های افغانستان پس از این رویداد بگوین.
خب قتل یوسف رشید در رسانه ها، در شبکه های اجتماعی واکنش های بسیار گسترده را به دنبال داشته. حتی ولسی جرگه افغانستان گفته که رویداد قتل یوسف رشید باید به گونه جدی و همه جانبه بررسی شود. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که یوسف رشید را ترورستان به خاطر تلاش 20 ساله به گفته او تلاش 20 ساله خدمتش به افغانستان آزاد و مردم سالار کشتند. همچنان شاحسین مرتضوی مشاور رئیس جمهور افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که همزمان با گفتگوهای صلح ماهیت جنگ تغییر کرده است. او نوشته است که اکنون طالبان به گفته او به صورت هدفمند و منظم افراد و نهادهایی را نشانه گرفتند که صدایشان برای دفاع از ارزش‌های جمهوریت و دموکراسی بلند است. و به گفته آقای مرتضوی طالبان می‌خواهند با این رفتار و آواز با این رفتار آواز جمهوریت را خاموش کنند، اما طالبان پیش از این همواره دست داشتن در چنین حمله ها را رد کردند.
با تشکر. و در ادامه واکنش ها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کشته شدن یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه را خلا و ضایعه جبران ناپذیر خوانده. در خبرنامه کمیسیون آمده که آقای رشید از کادرهای شناخته شده انتخاباتی در سطح ملی و بین المللی بود و اینکه کمیسیون انتخابات احسانمند همکاری او بوده. همچنان راس ویلسون شارژ دفیر سفارت ایالات متحده در کابل حمله بر یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را محکوم کرده. ویلسون امروز در توییترش نوشت که ایالات متحده این قتل را محکوم میکند. به نوشته وی، رشید یک مدافع فداکار دموکراسی بود و مرگ وی ضایعه بزرگ برای خانواده اش و تمام افغانستان است. آقای رشید امروز در یک سوی قصد در کابل کشته شد، شهری که در این اواخر شاهد رویدادهای امنیتی به تکرار بوده. در هفته گذشته تقریبا هر روز کابل شاهد یک رویداد مرگبار بوده که اکثرا هم بمبگذاری و انفجار. از فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیتی کابل درباره حادثه امروز پرسیده ام و اینکه چرا کابل در این اواخر اینقدر ناامن شده.
این قضیه به قضیه تروریستی است و تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار داره.
در چند روز گذشته به تکرار تقریبا هر روز شاهد چنین حوادث بودیم. خالیگاه امنیتی در کجا است؟ تلاش های پلیس به کجا رسیده؟
خب متاسفانه گروه های تروریستی به خصوص گروه تروریستی طالبا با روی کرده ای که متواصل شدن به اهداف نرم است و اهداف ملکی است در شهر کابل، اینا رو آوردن. بخصوص یک گروه 100 نفری که در آغاز گفتگوهای سال اینا تنظیم کرده بودن، مرکزیتشان در لوگر بود و اینا وظیفه داشتن که قسم گفتم متواصل شوند به اهداف نرم و به همچون موارد که افراد ملکی و افراد به شناس هدف قرار بتن، یک فاصله کلان را ایجاد بکنن بین مردم و حکومت و در واقع فشار روانی را بیشتر بسازن. این گروپ ها برویشان کار شده، مخصوصا این گروپ 100 نفری که به شکل کوچک در نقاط مختلف کابل تنظیم شده بودن. تعداد از این گروپ ها بازداشت شده، اما ما به نقطه تکمیلی به برنامه نرسیدیم که هم از اینا تثبیت و بازداشت شوند. کار به شکل جدی در مبارزه با تروریسم تمام نهادهای امنیتی که در کابل مسئولیت دارن جریان داره، اکثریت از اینا بازداشت شده. امید از این ما بتانیم به زودی تمام این افراد و افراد بخصوص در شامل این گروه بودن بازداشت بکنیم. بدون شک وضعیت تغییر خواهد کرد.
از گفته های شما برمیاد که گروه 100 نفری وابسته به طالبان هستند، درست؟
بدون شک گفته های بخشای ما بخشای مبارزه با تروریسم این مورد بود که من ذکر کردم، مشخص ای تنظیم شده بود از طرف گروه تروریستی طالبان.
اما طالبان معمولا دست داشتن در چنین حوادث را رد کردند، حتی در موارد هم تقبیح کردند.
خب ما شما حتما میدانن و مردم هم که هیچگاه وقت یک جنایت مرتکب میشن اونا مسئولیتش را نمیپذیرن، اما مسئولیت نپذیرفتن به این مفهوم نیست که اونا انجام ندادن این کار را، چون افراد که نیروهای امنیتی ما اونا را بازداشت کردن و معذب شده بودن اونا به این موارد جنایات اونا اعتراف دارن، اعترافات شما ممگانی شده.
شما میگین که پلیس افغانستان و پلیس کابل البته اطلاع داره از گروه 100 نفری که مرکزش هم در لوگر هست، آیا به خاطر مبارزه با این فعالیت های استخباراتی شیوه فعالیت پلیس کابل تغییر کرده به خاطر مبارزه بهتر با این گروه، برای که تا به حال دیده شده که این گروه موفق بوده تقریبا هر روز تانسته به گفته شما حمله را انجام بده؟
خب متاسفانه این موفقیت نیست، اینا هم ناتوانی و ضعف خود نمایان میسازند، در حالی که در مقابله با نیروهای امنیتی ما اینا شکست خوردن. شما مروزه شاهد شکست از اینا در میدانهای جنگ هستند در بایتهای دیگر، اما متواصل شدن به اهداف ملکی و هدف قرار دادن افراد ملکی شما ببینید در هیچ قانون ماروبه در هیچ جای دنیای وجود نداره که شما بیاییم به یک فرد ملکی را هدف قرار بکن و بگوین که ما موفق شدیم. اما بدون شک به کار بسیار جدی جریان داره از طرف نیروهای امنیتی ما در کابل بخصوص، و ما تعداد زیاد از این گروه بازداشت کردیم. من هم میخوایم روی بحث چگونگی مبارزه بخشای کشفی و استخباراتی مصاحبت بکنم، اما توجه لازم و جدی به این بخش صورت گرفته و امروزه ما دستاورد قابل ملاحظه در مبارزه با تروریسم داریم.
ارقام مشخص در اختیار دارین که از چند حادثه در حداقل یک هفته گذشته جلوگیری شده، به خاطر که اگر تعداد حوادث را که اتفاق افتیده و جلوگیری نشده مقایسه بکنیم ممکن است حوادثی که اتفاق افتاده بیشتر باشه؟
خب حداقل در 72 ساعت گذشته ما از 6 از انفجار 6 حلقه ماین در نقاط مختلف کابل جلوگیری کردیم. متاسفانه واقعات هم بوده که منصوبین امنیتی ما مجروح شدن یا به شهادت رسیدن، اما قسمت گفتم توجه جدی به این مسئله هست و انشاءالله ما به امیدوار به این هستیم که با این تلاش ها با این دیز زود به زودتر در آینده ما شاید یک تغییرات مثبت در این زمینه باشیم.
باشنده های کابل تقریبا هر روز با چنین خبر آغاز میکنند، در این اواخر هر روز از انفجار و بمبگذاری و کشتار میشنوند و اکثرا مسئول پلیس کابل را میدانند که در گرفتن امنیتشان یا در تأمین امنیتشان کوتاهی کرده. پاسخ شما برای باشندهای کابل چیست؟
من میخوام اطمینان به مردم کابل بدم که تیم امنیتی کابل شب روز به خاطر تأمین امنیت جان و مال مردم تلاش میکنند، اونا قربانی میتن و درست است که در بعض موارد کوتاهی صورت گرفته، ممکن خلای وجود داشته، اما به یک مورد که باید بسرعت بگویم اگر غفلت و تعلل از طرف نیروهای امنیتی ما در هر قدمی که باشه صورت بگیره بر ما و رهبری قمندانی امنی کابل اصلا قابل قبول نیست و میکانیزم خاص وجود داره که به این مسئله از مرجع قانونیش ما بپردازیم.
فردوس فرامرز سخنگوی قمندانی امنی کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و رادیو آزادی همچنان روی صفحات اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. روی صفحات اجتماعی همچنان آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. و حالا هم خبرهای اقتصادی.
مقام‌های وزارت مالیه افغانستان می‌گویند تلاش می‌کنند که با اجرای برنامه‌های اصلاحی درآمد دولت را افزایش دهند و به استقلال مالی برسانند. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که امسال در نظر بود که 208 میلیارد افغانی مالیات جمع شود، ولی با گسترش ویروس کرونا و تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی این هدف برآورده نشد. مقام های وزارت مالیه میگویند این وزارت توانست تا آخر سال مالی بیش از 174 میلیارد افغانی مالیات جمع کند. این در حالی است که دیروز عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه در نشست تاکید کرد که این وزارت بسته اصلاحی را برای تقویت منابع درآمدزا روی دست دارد. با گفته او این اصلاحات شامل اتصال سیستم های جامع الکترونیکی با افغانستان بانک، الکترونیک سازی فرایند قیمت گذاری گمرکات، ایجاد شورای حل منازعات مالیاتی و نصب و بهره برداری سیستم هوشمند گمرکی می شود. وزیر مالیه افغانستان همچنین گفت که وزارت مالیه متعهد است که همه بست‌های خالی و پیشنهادی این وزارت را به صورت تدریجی از طریق استخدام بر اساس رقابت آزاد پر کند. وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید برای حمایت صنایع روباتیک این کشور در مورد تولیدات دختران روباتیک افغانستان سرمایه گذاری می شود. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت بخش خصوصی آماده است که روی تولیدات دختران روباتیک سرمایه گذاری کند. این گروه تاکنون افزون بر برخی تولیدات روباتیک، دستگاه تنفس مصنوعی، ربات‌های شناسایی رنگ و فلزات، دستگاه الکترونیکی از بین بردن میکروب و گیم‌های دارای هوش مصنوعی ساختند. آقای احمدی میگوید وزارت تجارت و صنعت برای بازاریابی صنایع تولیدی دختران روباتیک همکاری میکند. گروه دختران روباتیک افغانستان از ولایت هرات هستند. این دختران در سال 2017 میلادی با بردن جایزه ویژه رقابت‌های بین المللی در آمریکا مشهور شدند. و این هم نرخ اسعار در بازار کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 15 پول، یک یورو 93 افغانی 20 پول، یک پوند انگلیسی 102 افغانی 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 20 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 481 افغانی.
از استودیوی پیک رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. تا لحظات بعد از درد دل خانواده های میشنوید که کودکانشان دچار سوء تغذیه شدند.
شوه هم بوند که ما باور که گوش نمونده، من سر بیشون گوش نمی کنه، این دو خدا معلومه که من جگرم دود کده.
تفصیل این اظهارات و گزارش در جریان همین برنامه تا لحظات بعد. اما حالا نگاهی داریم به رویدادها در ایالات متحده آمریکا، آن هم عفو 15 تن در آخرین روزهای کاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. شماره از این افراد به دروغگویی در تحقیقی که در مورد مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده صورت گرفت مجازات شدند. دونالد ترامپ همچنان مجازات 5 تن دیگر را تغییر داده است. در میان کسانی که بخشوده شدند، دو عضو پیشین کانگرس آمریکا از حزب جمهوری خوانی است شاملند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 15 تن به شمول جورج پاپادوپولوس همکار در کمپاین انتخاباتیش را عفو کرد. پاپادوپولوس در سال 2017 اعتراف کرد که به تحقیق کننده های FBI در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده دروغ گفته است. او به 14 روز زندان محکوم شد و در نهایت 12 روز را در زندان فدرال سپری کرد، اما برای 12 ماه تحت نظارت قرار گرفت و از زندان رها شد. قصر سفید می گوید در تحقیقی که از سوی شورای ویژه تحت رهبری رابرت میلر سارنوال ویژه صورت گرفته، جورج پاپادوپولوس به اتهام اظهارات نادرست در یک پروسه مربوط به جرایم محکوم شده بود. دونالد ترامپ این تحقیق را رد کرده و گفته است پاپادوپولوس شکار سیاست بازی شده است. در اعلامیه قصر سفید آمده که عفو 15 تن در واقع درست کردن اشتباهاتی بود که از سوی گروه تحقیقی مولر انجام شد و خیلی از مردم را آسیب پذیر ساخت. در میان کسانی که عفو شدند، الکس وان دیر زوان، داماد میلیاردر روسی جرمن خان وان دیر زوان هم قرار دارد. الکس 36 ساله به اتهام دروغگویی به تحقیق کننده های گروه تحقیقی مولر در مورد روابطش با روسیه در دسته انتخاباتی دونالد ترامپ به 30 روز زندان و پرداخت 20 هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد. گروه تحقیقی دریافته که روسیه در انتخابات ماه نوامبر سال 2016 آمریکا مداخله کرده، اما شواهد به دست نیامده که ثابت کند دسته انتخاباتی دونالد ترامپ با مسکو سازش کرده بود. در میان کسانی که عفو شدند، دونکان هانتر و کریس کولینز، نماینده های پیشین مجلس از کالیفرنیا و نیویورک هم هستند. بر اساس اطلاعات وزارت عدلیه امریکا در مجموع دونالد ترامپ در 4 سال ریاست جمهوریش تنها 28 تن را عفو کرد و مجازات بر 16 تن را کاهش داد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا در 2 دوره ریاست جمهوریش که 8 سال گرفت 212 تن را عفو کرد و مجازات بر 1715 تن دیگر را کاهش داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
سوء تغذیه از مشکلات جدی است که در کشورهای فقیر دامنگیر خانواده ها به ویژه کودکان می شود. افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست. به ولایت غور که یکی از فقیرترین ولایت ها در یکی از فقیرترین کشورهای جهان است رفته ایم. در این گزارش از وضعیت دشوار زندگی مردم مخصوصا خانواده های می شنوید که کودکانشان با سوء تغذیه دچارند.
در کنار بستر کودک 1 ساله در شفاخانه ولایتی غور هستم. مادرش عزیزه 45 ساله میگوید که نتوانسته او را هنگام بارداری به درستی تغذیه کند.
وقتی که ای به دنیا آمده بخی ام از زندگی خودم خبر نبودن که ای که بسیار ضعیف و بسیار چیز بود گفتم نخری به زندگی بختان را نخد که ای جور شوه.
عزیزه مادر 6 فرزند است و در نواحی اول شهر فریسکو زندگی میکند. او از ناچاری های زندگیش حکایت میکند.
ما که هستیم به خانه کم اختصاصیم، هیچ چیزی اموالی نداریم. خودم صبح که 7 بجه برو میشیدم 5 بجه بیگه میومدم. ای هم که با بدنم بوده ما ایتر فکر نمیکردم که ما کودک هستن. ای به فکر نادرگی و بیچارگی و غم و غصه کودک بودن که میگیدم ای لغمه نالی بگیر شوی که همیو به ای بین نروان.
شوهر عزیزه به تازگی در یک مؤسسه داخلی در بدل 7000 افغانی آشپزی میکند. صدها خانواده دیگر هم مشکلی مشابهی دارند. احمد 40 ساله که مصرف کارهای روزمزد است هم از سوی تغذیه و فقر غذایی در خانوادهش حکایت میکند.
من یورو بگم ندارم که همین یک دست آنون بگیرم ولی ما هم خونه باییم که ارده یک بوجی ارده یک جا پیدا کنم. شوه هم بونده که ما با ارک گوشنه منده من سر بیشون گوشته میکنم این دو خدا معلومه که من جگرم دود کده.
جمعگل یعقوبی رئیس ساتیا میولت غور است. او آمار رسمی کودکان دچار سوی تغذیه را ندارد. اما براد یازودی میگوید که خطر سوی تغذیه زیاد است.
این دلایل مختلف داره. یکی عدم دسترسی مردم به غذای متوازن، بتوان انرژی کافی رو به اونا تولید کنند، دسترسی ندارن. قیمت بودن مواد غذایی از زمستان ها است. در سال گذشته که ویروس کرونا بوده، سطح بیکاری بلند بوده، اینا هم تاثیرات خود داشته. خاطر ما هم نگرانی داریم که جامعه جهانی به راستا دولت و غور هم توجه بکنند.
یعقوبی میگوید که تغییر رنگ موها، تغییر رنگ چشم، نامنظم شدن سیستم هضمی، سیستم تنفسی، پایان آمدن مقاومت وجود کودک از علائم ظاهری این بیماری در نزد کودکان است. حبیب الله رادمنش معاون ولی غور هم میگوید که 70% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار دارند. آقای رادمنش برای پایان فقر در غور خواهانی همکاری است.
صعب البردن راه ها، نبودی شغل برای اکثریت از مردم، اینا دلایلی هست که بر فقر از مردم افسوده است. امیدوار هستیم که از کمک هایی که وجود دارن، از بودجه که وجود داره، حداقل نظر به سطح نیازمندی های ولایت غور باید به استثناء قرار داده شود و بودجه بیشتر برای اینا باید اختصاص داشته شود.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ارزیابی تازه میگوید در حال حاضر بیش از 16 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند که 5.5 میلیون تن آنها با عدم امنیت غذایی روبرو هستند. فریدون آریان سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به رادیو آزادی گفت که 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان به سوی تغذیه شدید روبرواند. میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده اما هنوز هم مردم میگویند با کمبود مواد غذایی و نبود اندکترین امکانات صحی مواجه هستند. و تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک‌های 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده افغانستان دعوت کرد. حالا دیده شود که در سالهای پیش رو وضع زندگی مردم یادی به ویژه کودکان دچار سوی تغذیه در غور چقدر بهبود خواهد یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
امیدوارم از کرونا دور باشید. تا لحظات بعد به نیمه دوم برنامه خواهیم رسید و در نیمه دوم این ساعت کاروان زهر را داریم، برنامه‌ای که به ازرار و ویرانگری های مواد مخدر متمرکز است. اما حالا به نیمه ساعت رسیدیم، دقیق 1:30 به وقت افغانستان شد. زرغون منگل با فشرده